مفهوم دیگر رو نمیتونه مثلا به جای مراسم چمری بذاره. هنوزم که هنوزه من بعضی وقتا مثلا تو کردستان حتی تو لرستان هم هست همین چمری میبینیم، هیچ چیزو جایگزینش نکردن، یعنی همچنان یه سرنا و دهل با یک شرایط خیلی سنگین و خیلی اساطیری اجرا میکنن و یک در واقع رقص خیلی شاید سنگینی هم آدما در رفتن دارن که به یاد اون بوده.
بیشتر به مطالبی که شما اشاره فرمودید میتونیم بگیم که آنچه که در موسیقی اقوام میشنویم چیزیست که در واقع قبل از اینکه خلق بشه به عنوان یک صوت بشنویم در دیدگاه افراد وجود داره داشته، در رفتار انسان وجود داشته، کاربردی براش وجود داشته که این صدا و این موسیقی خلق شده.
میتونیم اینجوری بگیم، من میخوام شاید اگه بخوام تکمیل کنم، در واقع در اقوام، در فرهنگای غنی، فرهنگایی که قدمت‌های چند هزار ساله دارن به خصوص، اینها همینطور که میگین در زندگیشون که قدم برمی‌دارن، موسیقی در واقع مثل یک ابزاری میشه، مثل همون ابزاری که میخوان استفاده کنن برای پخت و پز، میخوان استفاده کنن برای خوابیدن، یعنی یک در واقع منتها به لحاظ اون روحی که موسیقی دارد، به نظر من همجوری هم که شما میگین میتونه دیگه حتی دیده نشه، یعنی خود موسیقی دیگه موسیقی نیست. حالا بعضی از اقوام هستن که حالا مثال کردها رو زدم، در همه اقلیم ایران و پهناور سرزمین ایران همه این خصوصیات ها رو به شکلی دارن، و حالا بعضیشون هستن که اصلا دیگه این بحثه که تو این دوره مطرحه که میگیم یکی حالا آهنگسازه، یکی مخاطب، یکی نوازنده، اینجوری هم دیگه نیست، یعنی همه مشارکت دارن میکنن در اون تولید اون موسیقی.
در هم تنیده است که نمیشون آره اصلا رو اصلا جدا کرد.
تخصصی رو خیلی به سختی میتونیم جدا کنیم، ببینیم حالا کدومشون مخاطبن، کدومشون منتها این برگردم به مفهوم کار کرد، بیشتر در واقع نظرمونم روی کار کردن. من میخوام یه تعریفی رو که دکتر حجاریان از فونکشنالیست ها در واقع از همین کارکردگراها میگن بگم. خب ایشون معتقدن که به درستی البته بعد از اون جریانات فکری که تکاملگرایی بود در دنیا یا اشاعه‌گرایی بودش، و در واقع مسئله این بود که در تکاملگرایی هر چیزی که الان وجود داره نتیجه تکامل گذشته است، یا اشاعه‌گرایی هم یعنی هر چیزی که وجود داره از یه جایی بالاخره اومده. در مقابل اینا در حدود 1930 این نظریه فونکشنالیست ها اومد و کار کرد. اینا فقط از نظر دکتر حجاری میگه که خب اینا تاریخ، موضوعات تاریخی رو انگار یه مقدار نادیده میگیرن و بیشتر میان واقعیت تاریخ. حالا من تعریف خودشونو میگم، ایشون میگن که فونکشنالیست ها معتقد بودن که واقعیت تاریخ را میتوان در رویدادهای حال فرهنگ ها کشف کرد. این تئوری در اول قرن بیستم از جانب حالا دو نفر، براون و ملوینسکی در انگلستان پایه‌گذاری شد. در واقع تعریفی که میشود از نظر ایشون، از نظر دکتر حجاریان کرد، میگه یک کارکردگرایی برداشت استعاری در واقع هست که اعضا و نهادها و سامانه اجتماعی هر کدام مانند اندام موجود زنده در داخل یک سیستم قرار دارن و هر کدام کاربردهای متفاوت اجتماعی به عهده میگیرن. و در واقع توی در مفهوم کارکردگرایی ما با چیستی موسیقی دیگه کاری نداره، میخوام ببینیم چه مفهومی، چه باری رو میخواد بهمون بده. یعنی مثلا میخوام مثال بزنیم، حتی ترانه‌هایی که عاشقانه است که میخواد کسی در وصف عشقش بگه، اگه کاربردش دلدادگی باشه و عشق باشه و اینها، کارکرد رو اگه بخوایم توش معنی بکنیم میتونه تنازع بقا باشه، یعنی خب این باعث به وجود اومدن بنیان خانواده میشه، دو نفر که همدیگر رو دوست دارن، و یک جورایی مثلا میشه کارکردگرایی رو، کارکرد رو در موسیقی در این مفاهیم دید به عمر. نمیدونم حالا برای شروع میخواین یه موسیقی اگر بله. امکان داشته باشه
بله خواهش میکنم بشنویم.
Thank you.
قطعه‌ای که شنیدیم از آلبوم صدای عشق بود. نوازنده بنجو در این قطعه عبدالرحمن سوریزاده بلوش بودن. اگر که توضیح بیشتری نیازه خودتون بفرمایید آقای دکتر.
کوتاه بگم فقط ما بنجو رو بعد همین سازی که تو بلوش نواخته میشه بر اساس حالا تکنیکای موسیقی هندی به خصوص ولی با فرهنگ غالب بلوچی باید با بانجو اشتباه نکنه. بانجو یه سازی هست که اصلش ارمنیه، یه کاسه دایره داره و دسته داره مثل تار، ولی اون بانجو هست که نواخته میشه، این بنجوه که تقریبا شبیه گیتاریه که خابیده است و اجرا میشه.
ولی دوستان عزیز، ما راجع به کاربرد و کارکردگرایی در موسیقی اقوام صحبت میکنیم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و کارشناس برنامه نیستان. بفرمایید آقای دکتر.
بله، من عرایزم رو در مورد کارکرد موسیقی یه مقداری بیشتر دوست دارم جلو ببرم که میگیم کاربرد و کارکرد یه جوره مکمل همند. در واقع باید کاربرد انجام شده باشه که بعد بشه مفهومش رو از بیرون ما باید ببینیم. همچنین که گفتم کارکرد رو اون کسی که اجرا کنن وجهش نباشه، انقدر بدیهی میشه براش. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که این مطالعه‌ای هستش برای درک بیشتره خانم روکین، برای درک بیشتر اون موسیقی. ما کارکرد در واقع میخواد ما رو با مفهوم اصلی آشنا بکنه. حالا که چی اصطلاحاً میدونین، یعنی میخواد این موسیقی انجام بشه و یه مشاهدگر بیرونی میخواد ببینه که ماجرا چیه و اینو جدا بکنه از مصرف اون مصارفی که موسیقایی داره. حالا تو قرنی هم هستیم، تو یکی دو قرن اخیر در واقع موسیقی مثل کالا در کشور پیشرفته به خصوص استفاده میشه و این کاربرد هم در واقع به کاربردهای مدرنیست هم بهش اضافه شده. ولی خب در گذشته مثلا برای نیایش خدایان، برای نمیدونم تو شکار، برای جلب کردن یه حیوانی برای که میخواستن شکارش بکنن یا کسی کشته میشده استفاده میشده و همچنان ما سعی باید بکنیم ببینیم این رقص، این آیین، این میخواد چی کار بکنه. میخواد خب خود مثلا آیین های مذهبی رو بخوایم مثلا کارکردش چی میتونه باشه، یه جور حس امنیت روحی روانیه دیگه. بله. یعنی جذب کردن در واقع مخاطب به سمت پروردگار میتونه بشی امنیت و یه آرامش خاطری بده. اینها میتونه در واقع کار کرده باشه. من فقط شاید بتونم در این فرصتی که داریم از نظریه نادال استفاده بکنم، یکی از همین در واقع محققینی که نظریه داره در مورد کارکرد. میگه کارکرد رو در واقع میتونیم چهار گونه ببینیم. یکی شاید همین موردی که الان توی قطعه اخیرم شنیدیم، عملیاتی بودن از ایفای نقش یا نقش داشتن و فعال بودنش. در واقع یه چیزی هست که فعال همچنان اجرا میشه. و مسئله دومی که باز از نظر ایشون هست، میگه کارکرد به قصد غیر تصادفی بودن تعریف شده است. یعنی این پدیده موسیقایی که ما داریم در واقع میشنویمش غیر تصادفیه. باز نظریه سوم ایشون ندالو که دارم میخونم، کارکرد میتونه معنای مثل فیزیک باشه، در واقع همون علل و معلول باشه. یعنی این کار رو انجام میده به خاطر اینکه یه دلیلی داره. یعنی اینا مفاهیمی هست که در واقع میتونه کارکردگرایی رو راجبش صحبت کنه. و در نهایت هم کارکرد میتونه معنی کارایی هم داشته باشه یا اثر بخشی. در واقع اینا چیزایی است که اون از کاربرد در واقع جدا میکنه. من نمیدونم باز نمونه موسیقی میتونید کوتاه بشنویم که
بله. اگر که توضیحی ندارید ما با همین نمونه خداحافظی کنیم.
بله خواهش میکنم، چون فکر میکنم به یه برنامه هم نشه بتونیم در برنامه آیندهم ادامه بدیم این موضوع.
توضیح اگر راجع به قطعه‌ای که میخوایم بشنویم دارید.
من یه نمونه از آواز علی اصغر کردستانی رو پیشنهاد میکنم که با هم بشنویم. بله. که حالا بعدش اگه فرصت باشه میتونیم راجع به قطعه‌اش حد خیلی کوتاه صحبت.
بله، پس اجازه بدید بشنویم، خیلی کوتاه در خدمتون هستیم. قطعه رو شنیدیم با صدای مرحوم علی اصغر کردستانی. آقای دکتر مراتی اگر توضیحی دارید بفرمایید.
نه خیلی دوست داشتم این قطعه رو بشنویم به دلیل اینکه خب یک بیان کردی بود در موسیقی دستگاهی از بزرگمرد علی اصغر کردستانی و در واقع یه جور یک کنش انسانی بودش از نظر من به عنوان کاربردی که حالا موسیقی کردی مثلا در موسیقی دستگاهی داشت.
بله.
و با این توانایی که ایشون داشت. ولی خب کارکرد رو همونجور که گفتم نیازمند اینه خیلی بیشتر راجع به صحبت بکنیم. در واقع در برگیرنده دلایل انجام شدن اینه و اهدافی که میخواد ما رو به اونجا برسونه که حالا باید راجبش بیشتر واقعا صحبت کنیم.
ان شاء الله در فرصت‌های دیگری در خدمتتون خواهیم بود و به این موضوع بیشتر میپردازیم. تشکر میکنم از شما آقای دکتر مراتی برای حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. برنامه نیستان تا دقایق دیگر ادامه خواهد داشت.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
ای فرز باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون هشت هم خران ما، در حجر دلاران ما. ای چشم حقین عشق ها، می ریز همچون مشک ها، این را که دارین عشق ها، بر ما رخ ساران ما. حق را گرگان نگر، غنباخ را خندان نگر، از لای بو گرگه ای پدر رستن بیماران ما.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
از آثار ارزشمند و شنیدنی موسیقی محلی ایران آلبومی است با عنوان موسیقی مازندران، اثر محمد، همکاری خواننده‌های سرشناس موسیقی مازندران نورالله علیزاده و ابوالحسن خوشرو. این موسیقی اولین اثری بود که برای ارکستر تنظیم شد. قطعاتی که بر اساس موسیقی قدیم و فولکلور مازندران مجدداً اجرا شد. این مجموعه ارزشمند از 7 قطعه تشکیل شده و در زمره قطعات جذاب و شنیدنی موسیقی مازندران و موسیقی محلی ایران قرار می گیرد. در این بخش از نیستان، یکی از قطعات آلبوم موسیقی مازندران را تقدیم شما می کنیم. این قطعه دوش برار نام دارد و بر اساس قطعه قدیمی لیلا خانم ساخته و تنظیم شده است. خواننده نورالله علیزاده، تنظیم کننده محمد رضا درویشی.
که دور چشم دشت کنار من توشه.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و برنامه نیستان رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزومندم و به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
جوین ریحان.
آقا
یه آلیس بدین. آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدی.
آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز بخش شبانه رادیو فرهنگ. باز هم یادآوری کنم که از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما دوستان خواهیم بود و از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و با موضوع ایثار شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید روزنه.
Thank you.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان ادب دوست و جویا و کنجکاو ادبیات انسانساز فارسی. میدانید که در این ساعت مغتنم و عزیز و در این برنامه از بنمایه‌ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان سخن میگوییم. یکی از مضامین پرتکرار در ادب فارسی مضمون ناب و دلنشین عشق است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم در برنامه روزنه. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد. با ما همراه باشید. پس از سنایی، عطار نیشابوری عارف نامدار قرن ششم که خود وادی‌های معرفت را طی کرده در منطقه تیر